نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نخستین ثانیه‌های شنبه اول هفته در ایران به شما سلام می کنیم. 20 آذر ماه شروع شد و ما همراه شما هستیم مثل هر شب. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. خبرها بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا است و هانا کاویانی همکار من در استودیوست.
با سلام. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با 122 رأی موافق در مقابل 13 رأی مخالف به قطعنامه ای رأی داد که خواستار برقراری آتش بس در سوریه، رساندن کمک‌های انسان دوستانه و پایان محاصره حلب می‌شود. 36 کشور نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه که توسط کانادا تایید شده بود، الزام‌آور نیست. مارک آندره بلانشارد، سفیر کانادا در سازمان ملل متحد گفته است اگرچه این قطعنامه راه حل پایان بحران نیست، اما اعلامیه مهمی است. روز جمعه ارتش سوریه که برای مدتی کوتاه بمباران شرق حلب را متوقف کرده بود، بار دیگر به حملات خود ادامه داد. در همین حال روز جمعه سازمان ملل متحد اعلام کرد صدها مرد و پسر جوان پس از ترک مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب ناپدید شدند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه درباره سرنوشت ناپدید شدگان ابراز نگرانی عمیق کرد. یک مقام کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد باراک اوباما دستور داده است مسئله هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود. مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا گفته است بنابر این دستور مقام های اطلاعاتی و امنیت ملی باید تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما کمتر از 2 ماه دیگر گزارش های خود در این باره را به او بدهند. مقام های امنیتی آمریکا روسیه را به دست داشتن در هک کردن ایمیل های مقام های حزب دموکرات متهم کردند. باراک اوباما مستقیما نگرانی خود را در این باره با ولادیمیر پوتین همتای روسش در میان گذاشته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از دموکرات ها معتقدند هک شدن ایمیل های مقام های حزب دموکرات و مشاوران هیلاری کلینتون به پیروزی دونالد ترامپ رقیبش از حزب جمهوری خواه کمک کرده است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با تمجید از عملکرد قوه قضاییه گفت تخریب قوه قضاییه هزینه است که این قوه به خاطر ایستادگی در برابر موضوع حقوق‌های نجومی می‌پردازد. امام جمعه تهران همچنین با اعتراض به رسانه‌ای شدن انتقادها از قوه قضاییه گفت مگر شما جلسات خصوصی ندارید که دعواهایتان را در آنجا مطرح کنید؟ آغازگر دعوا مستحق توبیخ بیشتری است. پایان نقل قول. ماه گذشته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر دادگستری خواستار توضیح او درباره حساب‌های ویژه در قوه قضاییه شد، اما نطق او در مجلس خشم مقام‌های قضایی را به دنبال داشت و صادق لاریجانی رئیس این قوه به سخنان این نماینده و همچنین به عدم واکنش رئیس مجلس به شدت حمله کرد. انفجار بمب در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در قاهره به کشته شدن 6 تن از افراد پلیس و مجروح شدن 3 تن دیگر از آنها منجر شد. بنابر گزارش‌ها 4 غیر نظامی نیز در پی این انفجار مجروح شدند. یک گروه شبه نظامی به نام جنبش حزم مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. این گروه در ماه‌های اخیر چندین حمله در مصر انجام داده است. دولت ترکیه می‌خواهد در بهار سال آینده یک رفراندوم برای افزایش اختیارات رئیس جمهور برگزار کند. به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، رأی 316 قانونگذار از حزب حاکم عدالت و توسعه و همچنین 39 نماینده از حزب جنبش ملی‌گرا برای برگزاری این رفراندوم کافی خواهد بود. نورالدین جانکلی به موضوعاتی که به رفراندوم گذاشته خواهد شد اشاره نکرد، اما گفته است که دولت می‌خواهد این روند تا سال 2019 میلادی که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد به پایان رسیده باشد. و خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا روز جمعه دریافت جایزه صلح نوبل را هدیه بهشتی برای روند صلح کشورش خواند. آکادمی نوبل در ماه اکتبر 4 روز پس از آنکه رفراندومی در کولومبیا درباره صلح با شورشیان فارک نتیجه منفی داشت، رئیس جمهوری این کشور را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2016 معرفی کرد.
متشکرم از تو هانا کاویانی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است به بهبود مناسبات با چین توجه زیادی خواهد داشت.
ایشون فکر میکنه که به وجود آوردن یک ابهام میتونه دشمنای آمریکا رو در موقعیت بسیار بدی قرار بده و یک هشدار دوستانه میتونه به متحدین آمریکا باشه.
امام جمعه تهران گفته از قوه قضاییه به فتنه و حقوق نجومی ورود کرده و حالا تخریبش میکنند.
ائمه جمعه در سراسر کشور از روی دستورالعمل‌های خاصی که از ستاد نماز جمعه در تهران صادر میشه سخن میگن. مواضع بیت رهبری و آقای خامنه‌ای رو عرضه میکنند.
و وزیر امور خارجه ایران در ژاپن اعلام کرد به نفع آمریکاست که به توافق با ایران پایمان بماند.
اگر هر کدوم از طرف نقض تعهدشون رو بکنن هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت. دادگاهی در کار نیست، غرامتی نمیشه گرفت. مسئله این است که همه این طرفی که درگیر بودن اساس رو بر حسن نیت گذاشته بودن.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است دولت او به بهبود مناسبات با چین به عنوان یکی از مهمترین مسائل نگاه خواهد کرد. دونالد ترامپ در جریان یک سخنرانی در ایالت آیووا گفته است چین بر اساس ضوابط عمل نکرده و حالا وقت آن رسیده که این امر را رعایت کند. از رویا ملکی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بهبود مناسبات با چین را یکی از مهمترین اولویت‌های دولتش خواند. او در جریان یک سخنرانی در ایالت آیووا در عین حال از سیاست‌های اقتصادی چین و تلاش‌های ناکافی پکن در مقابله با توسعه موشکی و اتمی کره شمالی انتقاد کرد. چین و ایالات متحده آمریکا دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان هستند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا میگوید دونالد ترامپ در سیاست خارجی به دنبال ایجاد طرز فکر جدید است.
دو عنصر خیلی مهم رو باید در رابطه با رئیس جمهور منتخب آمریکا بهش اشاره کنم. ایشون به نظر میرسه که تو سیاست خارجی داره یه طرز فکر جدیدی رو معرفی میکنه. من لغتی که استفاده میکنم ابهام راهبردیه. یعنی ایشون فکر میکنه که این به وجود آوردن یک ابهام میتونه دشمنای آمریکا رو در موقعیت بسیار بدی قرار بده و یک هشدار دوستانه میتونه به متحدین آمریکا باشه که باید بیشتر با آمریکا همکاری کنن. عنصر دومش هم که بارها ایشون گفته اینه که آمریکا اول، یعنی یه نوع ملی‌گرایی آمریکایی رو ایشون داره مطرح میکنه. ولی حقیقت اینه که چین مهمترین شریک تجاری آمریکاست و بیش از 680 میلیارد دلار این دو کشور با هم دیگه تجارت میکنه. بنابراین من مطمئن هستم که ممکنه انتقاداتی از طرف آقای ترامپ بیاد، ولی رابطه چین و آمریکا به طرف بهبود خواهد آمد.
چین و روسیه دو متحد سیاسی و از کشورهای طرف توافق با ایران در مذاکرات هسته‌ای هستند. با پیروزی دونالد ترامپ، یکی از منتقدان برجام در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گروه‌های دو طرف توافق بیم آن را دارند که سرنوشت توافق هسته‌ای چه خواهد شد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی، از خواست دونالد ترامپ برای برقراری روابط با چین و روسیه و تأثیر آن بر ایران می‌گوید.
میتونه یه مقداری مخصوصا در رابطه با برجام مهم باشه، برای خاطر اینکه این هر دو کشور کسایی بودن که در مذاکرات اتمی شرکت کردند، اما نه روسیه نه چین تعیین کننده سیاست آمریکا در مورد برجام و در مورد ایران خواهند بود. به نظر میرسه که رولی که متحدین آمریکا علی خصوص عربستان سعودی و اسرائیل در اتخاذ سیاست جدید آمریکا در رابطه با ایران خواهد بود، رول خیلی مهمتری رو بازی خواهد کرد تا اینکه چینی ها یا روس ها چی بگن. اینکه آیا با برجام چه باید کرد یک سواله. در اونجا یک مقدار اختلاف عمیقی وجود داره بین طرفدارهای آقای ترامپ، ولی به نظر میرسه که بیشتر طرفدارهای ایشون حداقل معتقدن که ایران و سیاست های ایران در منطقه باید مهار بشه.
اما مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، معتقد است این روابط هیچ تأثیری بر مناسبات ایران و آمریکا نخواهد داشت.
روابط ایران با آمریکا به خاطر نزدیکی روابطی که آمریکا با چین و روسیه خواهد داشت و نزدیکی خصوصا پوتین با ترامپ، به نظر من تأثیر آنچنانی بر روی روابط ایران و آمریکا نخواهد گذاشت، به خاطر که منافع روسیه بسیار بالا هست در شرایط فعلی در رابطه که با آمریکا خواهد داشت. اینه که اگه بسیاری فکر میکنن که این روابط میتونه روی روابط بهتری بین ایران و آمریکا تأثیر بگذاره، من بر این باور نیستم. به خاطر که نهایتاً منافع چین و منافع روسیه هست که با آمریکا اون تعیین کننده هست، نه نزدیکی چین و روسیه به ایران.
دونالد ترامپ در حالی بر لزوم بهبود روابط آمریکا و چین تاکید کرده که دو کشور اخیراً روابط پرتنشی داشتند. در روزهای گذشته دونالد ترامپ در چند توییت از سیاست‌های پولی چین و عملکرد آنها در دریای جنوبی چین انتقاد کرد. از سوی دیگر گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان با اعتراض چین که تایوان را ضمیمه خاک خود می‌داند همراه شد و در نهایت وزیر خارجه چین نسبت به پایبندی بر برجام به دونالد ترامپ هشدار داد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به خاور دور سفر کرده صبح جمعه در سمیناری در ژاپن در مورد تمدید 10 ساله تحریم‌ها علیه ایران به دست آمریکا صحبت کرد. آقای ظریف با اشاره به سابقه آمریکا در احترام به قوانین بین‌المللی گفته به نفع آمریکاست که به توافق چند جانبه هسته‌ای با ایران پایبند بمونه. از سمیرا قرایی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که به نفع آمریکاست که به توافق چند جانبه هسته‌ای با ایران پایبند بماند. آقای ظریف در یک سمینار در کشور ژاپن و زمانی که فیلم برداری از مراسم امکان پذیر نبود گفته است این پایبندی به نفع ایالات متحده خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران همچنین میگوید حتی اینکه توافق با مشارکت چندین کشور صورت گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را پذیرفته است دلیل نمی شود که ایالات متحده نتواند آن را برهم بزند. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم معتقد است توافق هسته‌ای ایران گذشته از آن که یک توافق سیاسی باشد یا یک توافق حقوقی، توافقی است بر مبنای حسن نیت طرفین.
صرف نظر از اینکه برجام رو یک توافق حقوقی یا سیاسی بدونیم، یه اصل پایه‌ای در حقوق بین‌الملل اصل حسن نیت، یعنی اینکه کشورها وقتی با هم مذاکره میکنن در توافقی میرسن اساس بر اینه که طرفین با حسن نیت به وظایفشون عمل میکنن. در این مورد خاص اگر هر کدوم از طرفین نقض تعهدشون رو بکنن هیچ آثار حقوقی نخواهد داشت، دادگاهی در کار نیست، غرامتی نمیشه گرفت. محاضا مسئله این است که همه این 8 طرفی که درگیر بودن اساس رو بر حسن نیت گذاشته بودن و توقعشون این است که طرفین دیگه همه با حسن نیت اون چیزی رو که تعهد کردن انجام بدن.
محمد جواد ظریف در ادامه صحبتهایش به همین مسئله حسن نیت اشاره کرده و میگوید امید ما ریشه در این توهم ندارد که مردم به خاطر ذات خوب و خیرخواهیشان به قوانین بین‌المللی احترام میگذارند. من باور دارم که به نفع آمریکا و باقی جامعه جهانی است که به این قرارداد چند جانبه احترام بگذارند. آقای ظریف در ادامه به مسئله تحریم‌های ایران میپردازد و میگوید که این تحریم‌ها به ایران آسیب خواهد زد اما ایران را نخواهد شکست. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل معتقد است که تمدید تحریم‌ها بیش از هر چیز دیگر مسئله اعتماد و حسن نیت را خدشه‌دار کرده است.
الان این قانونی که تمدید کرده مسئله تحریم‌های علیه ایران رو، ایران به نظر من به درستی نقض اصل حسن نیت حساب میکنه و این اظهارات آقای ظریف هم باید از این دیدگاه دید که وقتی شما در یه موردی اصل حسن نیت رو کنار میذارید مسئله اعتماد در مذاکرات بین الملل از بین میبرید. تمدید تحریم ها با وجود که از نظر حقوقی ایرادی برش نمیشه گرفت ولی از نظر تعهدی که امریکا نسبت به ایران کرده بود خلاف اون تعهد حساب میشه.
محمد جواد ظریف پیشتر در روز 13 آذر ماه نیز در واکنش به تمدید عیسی تصمیم آمریکا را تصمیمی خوانده بود که در جامعه جهانی برایش بی‌اعتباری به همراه خواهد داشت.
کاری که کنگره آمریکا کرده در صورتی که به امضای رئیس جمهورم برسه علارغم اینکه اثر اجرایی نداره اما از نظر جامعه بین‌المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
کنگره و سنای آمریکا در هفته‌های گذشته با اکثریت آرا به تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران ملقب به ایسا رأی دادند و حال این قانون در انتظار امضای باراک اوباما است که به گفته مقام‌های رسمی دولتش آن را وتو نخواهد کرد. مسئله تمدید 10 ساله این تحریم‌ها که به بخش‌های انرژی ایران و سرمایه‌گذاری در آنها مربوط است و همچنین ایران را بابت حمایت از گروه‌هایی که آمریکا تروریستی می‌نامد تنبیه خواهد کرد، در ایران واکنش‌های بسیاری داشته است. رئیس جمهوری اجرای شدن این قانون را نقض برجام نامیده و مجلس ایران نیز در حال تهیه طرحی دوفوریتی برای مقابله به مثل با آن است. کمیته نظارت بر اجرای برجام شامل بلندرتبه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته تشکیل جلسه دادند و در مورد راهکارهای احتمالی در صورت اجرای شدن تحریم‌ها گفتگو کردند. تمدید ایسا اگرچه تمدید یک قانون 20 ساله برای 10 سال دیگر است و هیچ گونه تغییری در آن اعمال نشده، اما به رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد تا در صورت بروز هر گونه تخطی از سوی ایران بلافاصله تحریم‌های لغو شده به موجب برجام را بازگرداند و فوراً ایران را تنبیه کند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید.
من می‌خواستم درباره جواب به اون سناتور آمریکایی بدم که میگه ایران تبلت تو خالیه. مگه ایران تبلت تو خالیه؟ اون 8 سال دفاع مقدس بس چی بود؟ اون 8 سالی که ایران با کل جهان می‌جنگی چی بود؟ ایرانم به نظر من اشتباه می‌کنم. من مثل کره شمالی بگم که آره داره بمب اتم می‌سازه.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهران رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، شما چرا از خواب قفلت بیدار نمیشید؟ با اینکه شما اسم پول ایران رو از ریال به تومان تغییر بدید، آب از آب تکون نمیخوره. شما چه فکر میکنید؟ باید ارزش پول بالا بود. باید اون اقتصاد ما که با رکود مواجه هست، باید اون رکود رو برطرف کرد. باید روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
من راجع به آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم. رئیس جمهور آمریکا دستور داد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور موضوع هک شدن انتخابات اخیر آمریکا رو بررسی کنند. عده‌ای از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا هم اعلام کردند قوه قانون‌گذاری در نظر داره تحقیقات گسترده‌ای رو درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 18 آبان ماه آغاز کنه. از نادر صدیقی بشنویم.
اتهام دخالت‌های روسیه در سیستم‌های سایبری آمریکا و به ویژه در امر انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور در ماه‌های گذشته همواره موضوع مورد بحث سیاست‌پیشگان، دولتیان و تحلیلگران رسانه‌ها بوده است، موضوعی که پایان ناپذیر به نظر می‌رسد. بامداد آدینه کاخ سفید تازه‌ترین فصل این ماجرا را گشود و خانم لیزا موناکو مشاور رئیس جمهوری آمریکا در مبارزه با تروریسم اعلام داشت که به دستور آقای اوباما بررسی‌های همه جانبه‌ای در زمینه دخالت بیگانگان در انتخابات 18 آبان ماه صورت خواهد گرفت. به گفته خانم موناکو، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از جانب رئیس جمهوری مأمور انجام این دستور شدند. او البته روشن نکرد که نتیجه این بررسی‌ها در اختیار افکار عمومی آمریکا قرار خواهد گرفت یا نه. رسانه‌های آمریکایی روز جمعه بر این نکته تأکید کردند که جامعه اطلاعاتی و امنیتی این کشور پیش از صدور دستور رئیس جمهوری نیز این نتیجه گیری را آشکار کرده بودند که هکرهایی که مورد پشتیبانی دولت روسیه هستند به احتمال فراوان عامل عملیات سایبری در جریان انتخابات آمریکا بودند. باراک اوباما چندی پیش طی سخنانی از احتمال نفوذ بیگانگان به سیستم‌های رایانه‌ای آمریکا سخن گفته و تأکید کرده بود که از جمله سیستم امنیت اجتماعی آمریکا که تمام اطلاعات مربوط به شهروندان آمریکایی را از دهه 1960 میلادی ثبت می‌کند و یا سیستم‌های اداری مالیات فدرال و سایر آژانس‌های دولت آمریکا همگی نیازمند بروز شدن هستند. در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز موضوع آسیب پذیر بودن سیستم‌های سایبری آمریکا بارها از جانب کاندیداها مطرح شد و در آن هنگام دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به ویژه بر این نکته تاکید کرده بود. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که یکی از نخستین کارهایی که در مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهد کرد رسیدگی به سیستم دفاع سایبری کشور و به ویژه بررسی نقاط ضعف سیستم ها خواهد بود. به گفته رئیس جمهوری منتخب، سیستم سایبری آمریکا ضعف های عدیده ای از جمله در زیر ساختارها دارد. روز پنجشنبه در کنگره آمریکا نیز اعلام شد که قانونگذاران در نظر دارند نسبت به دخالت روسیه در روند انتخابات اخیر آمریکا تحقیقات گسترده ای را آغاز کنند. کاخ سفید اعلام کرده که نتیجه بررسی‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در مورد هر گونه دخالت بیگانگان در انتخابات آمریکا باید تا پیش از 20 ژانویه آینده و به عبارتی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما در اختیار او گذاشته شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اگر مطلب یا تصویری هم دارید و میخواید از طریق تلگرام برای ما بفرستید، میتونید از راه @فرداگرام برای ما ارسال کنید. همکاران من در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا حتما از مطالب و تصاویر شما استفاده می‌کنند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه با انتقاد غیر مستقیم از دولت حسن روحانی گفت چون قوه قضاییه به موضوع بگو گفته او فتنه و حقوق‌های نجومی ورود کرده، حالا ایده‌ای در صدد تخریب این قوه برآمدند. امام جمعه تهران گفت گویا امروز کپون تخریب به قوه قضاییه رسیده، کسی که خربزه می‌خورد پای لرزش هم می‌ایستد. وحید پوروستا در همین زمینه گفتگوی داره با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
نکته اول این که قوه قضاییه در چند هفته اخیر ورود چندانی به موضوع فساد و سوء استفاده از قدرت و مسئله خاص حقوق‌های نجومی نداشته. در موضوع فساد قوه قضاییه همیشه بخشی از مشکل بوده و نه بخشی از راه حل. در موضوع حقوق‌های نجومی عمدتاً دولت بود که گزارش خاصی رو تهیه کرد، دستورالعملی رو تهیه کرد و تلاش کرد که به موضوع سر و سامون بده. نکته دوم هم این که موضوع مورد اختلاف در هفته‌های اخیر میان مجلس و قوه قضاییه یا دولت و قوه قضاییه عمدتاً بر سر لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد بود و بعد هم نطق یک نماینده مجلس در مورد حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه و اینها به موضوع فساد مربوط میشه دومیش. اما موضوع فسادی است که اصولاً قوه قضاییه نمیخواد در افکار عمومی این موضوع مطرح بشه.
آقای محمدی، آقای احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، در بخشی دیگر از صحبت‌های خودش به شدت به سیاست خارجی دولت آقای روحانی حمله می‌کنه و میگه که شما به منتقدین برجام افراطی و تندرو گفتید، حالا که فهمیدید اشتباه کردید دیگر اشتباه خودتون رو تکرار نکنید. آیا امامان جمعه یا مقامات قضایی در بخش منتقدین برجام بودن که حالا انتقاد می‌کنه از آقای روحانی که شما اینها رو افراطی و تندرو نامیدید و حالا بعد اشتباه خودتون رو اصلاح بکنید؟
ائمه جمعه در ایران در سراسر کشور از روی دستورالعمل‌های خاصی که از ستاد نماز جمعه در تهران صادر میشه سخن میگن. اونها مواضع بیت رهبری و آقای خامنه‌ای رو عرضه میکنن و مسئولیت عرضه مواضع شخصی خودشون رو ندارن.
آقای محمدی، آقای خاتمی در بخش دیگری از صحبت‌های خودشون در نماز جمعه تهران به آقای روحانی انتقاد میکنن که شما نگاهتون به درون باید باشه و میگه دیدید که که نگاهتون به بیرون جواب نداد، یا در یک بخش دیگر از صحبتاش میگه افترا و تهمت رو اسمش رو آزادی بیان گذاشتن آزادی بیان نیست. این انتقادات علنی و صریح امام جمعه تهران علیه رئیس جمهور ایران در این فضای سیاسی به چه مفهومی میتونه باشه؟
من فکر میکنم برخوردهایی که با دولت آقای روحانی داده صورت میگیره هماهنگ شده هست به سه دلیل. یکی به دلیل اینکه نهادهای خاصی دارن این برخوردها رو انجام میدن که عمدتا نهادهای تحت نظر رهبری هستن، قوه قضاییه، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه، رادیو تلویزیون دولتی، همه نهادهای مشخصی هستند. دلیل دوم اینکه رویکرد ویژه‌ای در این نوع برخوردها داره دنبال میشه و اون هم تبلیغات علیه دولت هست روی چهار موضوع خاص: یک، بیفایده بودن برجام، دو، مسئله حقوق‌های نجومی، سه، سست شدن ارزش‌ها، و چهارم، مماشات با دشمن. همه این تبلیغات متوجه هست به انتخابات آینده و در واقع سست کردن مواضع دولت در برابر اقشاری که قرار هست در انتخابات شرکت بکنند. و دلیل سوم هم هدف مشخصی است که داره دنبال میشه. هدف ناکارآمد و فریب خورده بودن دولت رو داره دنبال میکنه، مجموعه این تبلیغاتی که داره انجام میشه.
گفتگوی وحید پورستاد از رادیو فردا رو شنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در مورد سخنان امام جمعه موقت تهران خطاب به قوه قضاییه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم، با یک گزارش دیگه درباره قاچاق خاک بشنویم که میتونه آینده چند نسل رو به خطر بیندازه. کارشناسان گفتن امنیت غذایی یک کشور در گرو کشاورزی هست که البته وابسته به خاک حاصل خیز یک سرزمینه، اما چند سالیه که مسئولان ایران از قاچاق همین بخش حساس سرزمین ایران سخن گفتن که باز تولیدش میتونه چند سال یا چند صد سال زمان ببره. ناصر مقدسی، قائم مقام سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، در گفتگوی رادیویی در ایران اعلام کرده است تعجب می‌کند از اینکه خاک به عنوان بخشی از منابع طبیعی ایران با وجود ضوابطی مشخص همچنان به گفته او به خاطر منافع زودگذر برخی قاچاق می‌شود. بر اساس قانون صادرات خاک کشاورزی و خاک حاصلخیز ممنوع است و فروش و خروج آن از کشور قاچاق محسوب می‌شود. اما مسئولان می‌گویند مافیای خاک قوی‌تر از هر قانونی عمل می‌کند و حتی موارد و تبصره‌های دست و پاگیر هم جوابگوی قاچاقچیان نیست. به گفته ناصر مقدسی، محدوده منابع طبیعی یک محدوده مشخص و معین است که اگر نظارتی بر آن نشود، منابع طبیعی کشور را به خطر می‌اندازد. آنطور که حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، می‌گوید قاچاقچیان گاهی از همین موارد قانونی سوء استفاده می‌کنند.
خاک شیرین یا خاک غیر فرآوری شده به عنوان خاک کشاورزی امکان صادراتش وجود نداره، جزء منابع معدنی و صنعتی محسوب نمیشه تا وزارت صنعت و معدن و تجارت حق داشته باشه حتی مجوز صادر کنه برای صادرات به عنوان کالا. از طرف دیگه هم اونجوری که در حال حاضر وجود داره به عنوان خاک صنعتی یا خاک فرآوری شده هست که موضوع صادرات میتونه قرار بگیره، اما اون با خاک طبیعی و خاک شیرین کشاورزی کاملا متفاوت هست. پس
مدتی است که برخی از رسانه‌ها از فروش رسمی خاک ایران به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس خبر می‌دهند. صادرات این خاک‌ها از طریق گمرک استان‌های بوشهر و هرمزگان با عنوان صادرات غیر نفتی به کشورهای امارات متحده عربی و قطر انجام می‌شود. هرچند که این موضوع از سوی برخی مسئولان تایید نشده، اما رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران سال پیش رسما اعلام کرد کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال خاک ایران هستند. او با تاکید بر این که ایران تا به حال با هر درخواستی در زمینه صادرات خاک مخالفت کرده است، از کشور قطر به عنوان یکی از درخواست کنندگان جدی خاک ایران نام برد. برخی از کارشناسان و متخصصان محیط زیست میگویند ایران با فروش یا قاچاق خاک کشاورزی را هم تضعیف میکند. بر اساس قوانین موجود صادرات خاک صنعتی هم تنها با گرفتن مجوز از وزارت صنعت و معدن و تجارت امکان پذیر است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اتاق بازجویی،
با
بردن بیرون، دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن.
نرگس آوردن زندان مردانی شتو.
فقط میگیم ان شاءالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چیکار می‌کردی؟ و با جزئیات می‌خواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
این فیلم مستند رو شما میتونید روز جمعه 26 آذر ماه بعد از برنامه تصویری صبحانه با خبر از طریق کانال ماهواره رادیو فردا تماشا کنید. در اتاق بازجویی در روزهای آینده هم در وبسایت و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در دسترس مخاطبان خواهد بود. اگر علاقمند هستید به این موضوع همچنان با ما باشید تا روزهای دقیق‌تر انتشار اون در شبکه‌های اجتماعی رو هم براتون بگیم. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه‌های جهان در بوداپست پایتخت مجارستان، نماینده ایران به مقام اول دست یافت. تیم کشتی فرنگی سینا سنت ایزه نماینده ایران در این مسابقات در فینال با شکست 5-3 تیم استانبول بیوکشهیر از ترکیه به مقام قهرمانی باشگاه‌های جهان دست یافت. در این مسابقات 16 تیم کشتی فرنگی باشگاهی شرکت داشتند. ایران با 2 تیم شرکت کرده بود که تیم کشتی فرنگی بیمه رازی پس از پیروزی بر تیم بی اس پلاستیک بوداپست عنوان سوم را کسب کرد. در نخستین روز مسابقات جایزه بزرگ تکواندو در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان هر دو نماینده ایران حذف شدند. آرمین هادیپور در وزن 58 کیلوگرم پس از پیروزی بر تکواندوکای سربستان در دور اول، در دور دوم به کره جنوبی باخت و حذف شد. مسعود حجی زواره نیز در وزن 80 کیلو در همان دور اول از حریف کره جنوبی شکست خورد و کنار رفت. مسابقات جایزه بزرگ باکو با حضور 32 کشور برگزار می شود و ایران با 5 نماینده در این رقابت ها شرکت کرده است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مسابقه هفته 13 خود را روز جمعه پیگیری کرد و تراکتورسازی تبریز صدر جدول را در اختیار گرفت. در یک بازی حساس و پرتماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران، تراکتورسازی تبریز استقلال را 2-1 شکست داد تا فعلا پرچمدار لیگ باشد. استقلال به رده 8 رفت. برای نخستین بار این بازی با 6 داور قضاوت شد. 2 داور دروازه، 2 داور کنار، داور وسط و داور ذخیره. در 3 بازی دیگر شهرآورد اهواز میان استقلال خوزستان و فولاد خوزستان 1-0 به سود فولاد بود. فولاد 5، استقلال خوزستان 10. سپاهان تیم 8 جدول در پرگلترین بازی هفته در اصفهان 4-1 تیم سبای قم را برد تا این تیم به پایین جدول یعنی یکی مانده به آخر برود. در شهرک قوس پیکان با 1 گل از سد سیاه جامگان مشهد گذشت. پیکان 6، سیاه جامگان 14. دیدار پرسپولیس و پدیده مشهد که به علت برف سنگین 24 ساعت به تعویق افتاده امروز شنبه 2 بعد از ظهر در مشهد برگزار می شود. در جدول رده‌بندی تراکتورسازی تبریز با 27 امتیاز و پرسپولیس با 26 امتیاز و 1 بازی کمتر اول و دومند. ذوب‌آهن اصفهان و نفت تهران هم 3 و 4 به ترتیب با 21 و 20 امتیاز.
با حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو شنیدید، اما در ادامه همراه ما باشید سرخط خبرها رو بشنویم. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با 122 رأی موافق در مقابل 13 رأی مخالف به قطعنامه رأی داد که خواستار برقراری آتش بس در سوریه می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آن که توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبرساز شد، روز شنبه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. یک مقام کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد باراک اوباما دستور داده مسئله هک شدن ایمیل ها را در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی کنند. یک روز پس از آن که کمیسیون اروپا اعلام کرد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در حریم هوایی اروپا ممنوع است، این شرکت ایرانی گفته است تقاضای مجوزی برای پرواز به اروپا نداشته است. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا دریافت جایزه صلح نوبل را هدیه بهشتی برای روند صلح کشورش خواند. و دولت ترکیه می‌خواهد در بهار سال آینده یک رفراندوم برای افزایش اختیارات رئیس جمهور برگزار کند. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا گفتگوی رادیو فردا رو بشنوید با رضا پهلوی که میگه دغدغه پادشاهی نداره و دموکراسی و حقوق و بشر و سکولاریسم برای او اولویت داره. محمد رضا یزدان پناه از رادیو فردا با رضا پهلوی گفتگو کرده و شما در ادامه مجله نیمه شب میتونید تکرار این گفتگوی بلند رو تا حدود 25 دقیقه آینده بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که همچنان بعد از این برنامه هم بتونید ما رو همراهی کنید و خبرهای تازه رو دنبال کنید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
شما در نامه‌ای به سران پنج کشور عضو دائم شورای امنیت خواستار اقدام فوری اونها شدید برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران که اعتصاب غذا کردند. میشه لطفاً کمی بیشتر درباره این نامه و تأثیر احتمالی اون توضیح بدید؟
ابتدا سپاسگزارم از دعوتتون برای شرکت در برنامه و درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا و همیهنان عزیزم در کشور و در سراسر جهان. همطور که اشاره کردید، خب بار اولی نیست که این گونه نامه ها فرستاده میشه به سران کشورها، ولی با توجه به ضرورت امر و شرایط آنی که واقعا همه رو نگران کرده، گذشته از مسئله که زندانیان سیاسی هستن، اما وضعیت وخیم مزاجیشون هست به علت اعتصاب غذا و یکی دو نفرشون که واقعا خیلی نزدیک هستن به مرگ حتمی اگر آنن اقدام نشه، و بنابراین جهت تسریع این مسئله و تأکید بیشتر رو اهمیت موضوع لازم دانستم که چنین نامه‌ای رو به سازمان ملل بفرستیم، به خصوص به کشورهای کلیدی که بتوانند از تمام اهرم‌های ممکن فشار استفاده کرده و نظام جمهوری اسلامی رو وادار بکنند به پاسخگو بودن و جوابگو بودن در ارتباط با این وضعیت. حال قابل پیش‌بینی نیست که تا چه حد نظام میتونه عکس‌العمل نشون بده و یا نده، ولی قدر مسلم با توجه به اینکه امروز همیهنانمون فضای مجازی و به طور کلی فعالان مختلف مدنی چه در داخل کشور چه در سطح بین‌المللی آگاه هستند و بیشتر آگاه میشن از این موضوع، عدم پاسخگویی یا عدم اعتنای نظام برایشون هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.
شاهزاد، خیلی تاکید فعالیت‌های شخصی خودتون و هم از طریق شورای ملی ایران رو بر روی موضوع حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی معطوف کردید. این تمرکز بر موضوع حقوق بشر در ایران به چه دلیلی هستش؟
یکی از مهمترین مسائلی است که فکر میکنم مردم جهان از هر کشور و از هر فرهنگ و از هر باوری که باشن، یک امری است که همگی ما رو به عنوان انسان به هم وصل میکنه و فکر میکنم یه خواسته همیشگی هر انسانی است که دارای سری حقوق بدون برو برگرد باشه که در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر به عناوین مختلف دقیقاً ذکر شده و اشاره شده که این حقوق چه دو حقوقی هست برای یک انسان، برای یک شهروند. و بنابراین خب طبیعی است که در کشوری مثل ایران که متاسفانه این وضعیت به طور کلی بسیار وخیم هست، یکی از دغدغه‌های اصلی هر ایرانی آزادیخواه و دموکرات و سکولار بایست این باشه. به هر حال بدون دموکراسی نمیتوان به حقوق بشر دست پیدا کرد و بدون حقوق بشر هم نمیتوان دموکراسی راستین داشت. اینا همه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. فکر نمی کنم که شرایط امروز در داخل کشور اثر خودش رو در این خواسته و انتظار همیهنانمون نگذاشته باشه به خاطر این نقض فاحش حقوق بشر در تمام زمینه‌های ممکن، که بدیهی ترینش عدم برابری زن و مرد هست در کشورمون، برخورد نظام با انواع اقسام جریانات قومی یا مذهبی، و آن چیزی که امروز ثابت کننده این مهم هست و عکس‌العمل خود هم‌میهنانمون هست. نمونه اخیرش در همین چند هفته گذشته در شیراز و در پاسارگاد بود که هم‌میهنانمون با گویش‌های مختلف از تیرهای مختلف آمدند و بازگرداندن مسئله رو به زمان کوروش کبیر و اعلامیه، اولین اعلامیه حقوق بشر که در اون زمان بود و اهمیتی که همه یک ملت هستیم، همه ایرانی هستیم و همه اینا برمیگرده به این اهمیت دادن به این که این خواسته و این حق بشری ازشون سلب شده. بنابراین جزء اولویت‌ها بوده و هست تا اون روزی که ما بتونیم یک بار برای همیشه نقض حقوق بشر رو به هر گونه ایش در داخل کشورمون کاملا از صحنه پاک بکنیم و هرگز دیگر کوچکترین تبعیضی، کوچکترین زندانی به خاطر باور و عقیده‌ای در کشورمون نداشته باشیم. و این جزء اهداف من، نه تنها من بلکه میلیون‌ها ایرانی آزادی‌خواه و وطن پرست بوده، هست و خواهد بود.
اشاره کردید به مراسم روز کوروش، اصطلاحاً روز کوروش در پاسارگاد در هفتم آبان. حالا شعارهایی هم که اونجا سر داده شد بعضن و بازداشته هایی که اونجا رخ داد، شما در این هفته های اخیر، در ماه های اخیر خیلی در واقع فعال بودید در راه اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی از فکرها، از افکار و عقاید مختلف در ایران. ولی حالا که اشاره میکنید به مراسم روز کوروش، حداقل درباره بازداشته های اون روز شما بیانیه‌ای صادر نکردید یا اظهار نظری نکردید. دلیل این مسئله چی هستش؟
حمایت و پشتیبانی و بیشتر منعکس کردن این شعارها و یا این خواسته ها جزء کار همگی ما بوده و مقدار زیادی بهش پوشش داده شد. از طرف دیگر بعضی وقتا باز رعایت این امر رو کرد که بیدلیل عده رو بیشتر از آنچه که خودشون رو به خطر میندازن یا ریسک میکنن یه مقدار از این مسئله جلوگیری بشه و به حال خودش گذاشت تا به این بهانه نظام نگه که خب شما وصلین به اپوزیسیون، نه شما نمیدونم به فلان کس ارتباط دارید، و این خودش بشه یه بهانه برای زندانی کردن افراد و یا تحت فشار شدید قرارشون دادن. بیشتر از روی این ملاحظه بود، نه عدم اهمیت یا عدم توجه. امیدوارم تفاوت این موضوع روشن باشه برای همینا.
حکومت میتونه این اتهام رو درباره تمام افرادی که شما ازشون حمایت میکنید بزنه، تمام زندانیان سیاسی یا عقیدتی که شما ازشون به نام اسم میبرید و ازشون حمایت میکنید؟
خب در این مورد به خصوص چون عده زیادی بودن که مستقیما به خود من اشاره کردن، دیگه دلیل نبود که بیش از این مسئله رو مشخص‌تر بکنیم، که میگم باز بهانه بیشتری باشه برای نظام. به الا همونطور که الان دارم بهتون میگم، مسلما فکر میکنم بیان یک خواسته، خواسته به حق هم‌میهنانمون برای مطالباتشون در تمام زمینه‌ها یک امر طبیعی باید باشه. هرچی باشه تمام اساس بحث ما رو حق انتخاب، حق رأی دادن، حق بیان هست، دقیقاً چیزی که نظام جمهوری اسلامی مخالفش هست و جلوشو میگیره. تمام داستان آخرش به اینجا میرسه و در جایی که نظام داوطلبانه حاضر نیست که صحنه قدرت رو ترک بکنه، برمیگردیم به اینکه چگونه با این نظام میشه مقابله کرد. و این بیانی که میبینیم در عناوین مختلفش نمونه است از یک سو از اون حس میهن‌پرستی، هویتی که مردم میخواد داشته باشن به عنوان ایرانی بودن در تمام این گسترده موزاییک اجتماعی که در کشور ما هست، از دوران دیرینه بود و در آینده هم خواهد بود، و همه رو به هم از این لحاظ یک پارچه و نزدیکتر میکنه. ولی بیان گفته و حمایت از این خواستا وظیفه همگی ماست که یکدیگر رو بتونیم حمایت بکنیم و با هم یک سو و هم صدا بشیم، چون نهایتاً آنچه که تاریخ ثابت کرده به خصوص در مقابل حکومت‌ها و نظام‌های استبدادی، یک پارچگی و مقاومت مشترک مردم هست در مقابل این استبداد. و بیان این خواست به شکل مشترک که خیلی فراتر از یک سلیقه شخصی یا یک خواسته یک جناح خاص یک گروه خاص است، بلکه این در الان در سطح کل کشور و ملی هست به مفهوم اخص کلمه. بنابراین این همبستگی بسیار کلیدی است و حمایت از این خواسته ها وظیفه همگی ماست.
در هفته های اخیر دو بیانیه علیه شما توسط افرادی که خودشون رو طرفداران قدیمی شما و نظام پادشاهی معرفی میکنن منتشر شده. میشه گفت که اتفاق واقعا بی سابقه ای بود. نظرتون چیه در این رابطه؟
ببینید نگاه من به مردم ایران هست، نگاه من به خواسته هممیهنانمون هست. من فکر میکنم کشورمون بالاخره یک روزی باز برسه به اون سرحدی که پایه و اساس یک حکومت بر مبنای خواست و اراده مردم باشه، یعنی حکومت برآمده از مردم. اصلا نهایتا دموکراسی همین است، حکومت مردم بر مردم. هیچ نظامی، هیچ دولتی، هیچ حکومتی نمیتونه ادعای مشروعیت بکنه بدون اینکه این حق رو به مردم یک کشوری بده، شهروندان و مملکت بده که در تعیین سرنوشت خودشون، شکل نظامشون، رهبرانشون، نمایندگانشون تصمیم گیر باشن. و این برمیگرده دقیقاً به آنچه که یک فضای واقعاً باز سیاسی هستش با تضمین تمام آزادی‌های ممکن من جمله آزادی‌های سیاسی، که به هیچ نحوی ما هرگز به شکل مطلوب و کامل در کشورمون نداشتیم. و بنابراین فکر کنم در نگاهی که به آینده کشور داریم، این بستر مشترکی است برای کسانی که اعتقاد دارند که چنین آزادی در گروی داشتن یک نوع حکومتی است که واقعا معرف مردم باشه، که در واقع بخوام ترسیم بکنم مدل هزار تا مدل که در دنیا نیست، اساسا نظام‌های پارلمانی دولت‌های مختلف هستش که امر کلیدی اینجا مسئله سکولار بودنشه، یعنی جدایی دین از مسئله حکومت، که یک امری است که ثابت شده در جهان که شما نمیتونید یک ایدئولوژی رو، حالا چه مذهبی چه دیگری رو، یک ایدئولوژی رو قائم بکنید و در قالب قوانین دارید و انتظار داشته باشید که تبعیض در نتیجه این همچین امری به وجود نیاد. برای همینه که بایستی کاملا این دو چیز از هم جدا باشه اگه میخوایم حق همگی یکسان رعایت بشه. خب این خواسته هایی است که در طول تاریخ در تمام سرتاسر دنیا دیدیم، در ایران خودمون هم دیدیم. ایران داشت به اون سو میرفت در انقلاب مشروطیت بیش از یک سده پیش، اولین کشوری بودیم در منطقه که این نظام استبدادی رو تبدیل کردیم به این نظام پارلمانی و مشروطه. متاسفانه نوسان‌های مختلفی داشتیم، هرگز نتونستیم جو سیاسی رو اونطوری که باید و شاید آزاد بکنیم. بحران سیاسی پیش اومد، متاسفانه نتیجه اون بحران تبدیل شد به یک نظامی که بعد از 37 سال امروز مردم چهره واقعیش رو کاملا درک کردن و میخوان برگردن به جهت همون ترقی و پیشرفت، منتها همچنان دست پیدا نکردیم هنوز به یک حکومت واقعا آزاد. و این هدفی است که امروز در جلوی چشم من هست و همیشه هم گفتم من آنچه که به نفع ایران میدونم همیشه دنبال خواهم کرد. این وسط هیچ منفعت شخصی ندارم که بخوام ازش دفاع بکنم و هر کسی غیر از این فکر بکنه یا هدف رو غلط در نظر گرفته یا برداشتش از حداقل آنچه که بینش و یا باور من هست غلط بوده. بنابراین من وارد تفسیر که کی از چی میگه نمیشم، اون رو قضاوتش رو به عهده معذرت میخوام هممیهنانمون میسپارم، ولی برای من کاملا هدف مشخصه و قبل از هر چیزی رسیدن به شرایطی است که مردم ایران بتونن در تعیین سرنوشت خودشون آزادانه دخیل باشن، یعنی همون شرایط انتخابات آزاد. به همین دلیل هم بود که شورای ملی رو تشکیل دادم که این هدف رو بتونیم بهش برسیم، چون تا این شرایط در مملکت پیش نیاد غیر ممکن خواهد بود که خواست مردم رو بتوانیم اندازه بگیریم و تنها راهش صندوق رای هستش. و این حکومت هم طور که گفتم هرگز این دست به چنین کاری نخواهد زد و به همین دلیل هستش که امروز گذشته از بیان اهداف و آرمان‌هایی که بهش اعتقاد داریم، یک مبارزه مدنی مقابله با این نظام هست و وادار کردنش به عقب نشینی تا سرحد شکست کامل، تا چنین فضایی رو بتونیم نهایتا بهش دست پیدا بکنیم و در فردای این وضع همیهنانمون مجددا در موقعیت تصمیم گیری برای خودشون قرار بگیرن. بقیه‌اش هم که خب مردم تصمیم خواهند گرفت در تعیین سرنوشت آینده خودشون.
شاهزاده، شما البته الان به مقوله سکولاریسم اشاره کردید. شما در گفتگوی اخیرتون، گفتگویی که هفته گذشته با نشریه کیهان چاپ لندن البته داشتید، اشاره کردید که یعنی همزمان هم تاکید کردید به سکولاریسم به عنوان یکی از پایه‌های حکومتی که مطلوب می‌دونید برای ایران، و در این حال اشاره کردید که در یک ایران آزاد روحانیت هم جایگاه خودش رو خواهد داشت، ولی همزمان به شدت علیه افرادی که اونها را اسلام ستیز معرفی کردید موضع گرفتید. خب خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی بعد از اون مصاحبه شما نوشتند که چطور شاهزاده برای روحانیت و اسلام در یک ایران آزاد جایگاهی قائل هستند، اما برای افرادی که اونها را اسلام ستیز میدونند همچین جایگاهی رو نمیپذیرند.
شما دارید دو تا چیز مختلف رو با هم قاطی میکنید. ببینید در تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان مگر نهادهای مذهبی مشارکت خودشون رو یا حضور خودشون رو به نوعی در جوامع خودشون ندارن. از فرانسهش بگیرید تا امریکاش، از ژاپنش بگیرید تا کاناداش. این هیچ ربطی به مسئله این که در قوانین کشور مشخص باشه که مسئله دین از مسئله حکومت جداست فکر نمی کنم باعث گیجی یا سردرگمی باشه.
ولی خب خیلی ها میگن که اگر شاهزاده در برابر اسلام ستیزان موضع میگیرن یا در واقع اگر به نفع یعنی یک جایگاهی برای اسلام قائل هستند، خب یکی از شروط سکولاریسم این هم هستش که خب بعد برای مخالفان اسلام هم همون جایگاه رو قائل باشن، نه اینکه علیه مخالفان اسلام یا اسلام ستیزان به قول خودتون موضع بگیرن ولی علیه روحانیت مثلا به عنوان مثال همچین موضعی نداشته باشند.
اصولا هر نوع برخورد خشونت‌آمیزی به نظر من مسئله آزادی بیان نیست. شما میتونید آزادی بیان داشته باشید. در یک کشورهایی میگن مثلا فرض بکنید یک جریانی هست خودشو نئونازی تلقی میکنه یا کلوکلاکسکن، آزادی بیانشو داره، ولی آیا این بیان یک بیان قابل قبول هستش؟ الان خیلی قوانین هست در کشورهای غربی که اصولا اگه شما یک برخورد فاشیستی داشته باشید این جزء حقوق طبیعی شما نیست در بیانتون، غیر قانونی تلقی میشه. من اینجا دارم صحبت این رو نمی کنم که یک کسی ممکنه مخالف مذهب باشه یا اصلا آته باشه، اصلا باور و اعتقاد مذهبی نداشته باشه، اون امری سلایده. ولی ستیز کردن به مفهوم یک نوع دعوت به توحش، یک نوع دعوت به یک برخورد خشونت‌آمیز، اون از یک جریان دیگری صحبت میکنه. اون مسئله نیست که شما ممکنه به عنوان فرد بگید خب من اعتقاد و باور مذهبی ندارم یا به این مذهب اعتقاد ندارم. بسیار خوب، میتونین رو بیان بکنید، ولی دعوت به ستیز کردن فکر نمیکنم یک فلسفه ایست که نشون دهنده تحمل و یا پلورالیسم باشه. احترام به عقاید دیگران اگه واقعا به این مسئله اعتقاد داریم دقیقاً همینه، ولی ستیز کردن یعنی یک دعوت به یک برخورد. خب چیکار دارید؟ اون نظر خودش، شما نظر خودتو داشته باش. این در سایه اون آزادی است که این تضمین میشه. بنابراین من نه طرفدار مذهبم نه مخالف مذهبم، اصلا موضوع این نیست. موضوعی که اگه باوری داشته باشین داشته باشید، ولی باور خودتون رو بخواید استفاده بکنید برای ضربه زدن به یک باور دیگر، این سوالی است که از عموم میکنم آیا واقعا این آینده است که میخوایم در کشورمون داشته باشیم؟ یا اگه فردا فرض بکنید در کشور آزاد و دموکراتیک ایران که سکولار هم هست و جدای دین از دولت هست و تمام مذاهب من جمله مذهب اسلام تو کشور آزاد هست و انتخاب این که این باور رو داشته باشن یا نداشته باشن، یا فرض بکنید پوشش مذهبی داشته باشن یا نداشته باشن، یک زن بخواد حجاب سرش بکنه و یا نکنه، این جزء انتخاب اون شخص هست و جامعه باستی به این حق احترام بگذاره و این زمینه رو تو مملکت باست تضمین کرد، این دعوت به پذیرش پلورالیسم و تولرانس هستش. در صورت که این رو برخوردها بوی یک عدم تولرانس یا تحمل رو میده و حتی یک نوع فاشیسم دیگری رو میتونه بیانگرش باشه. و ما نمیتونیم بگیم که در از یک سو مخالف یه فاشیسم مذهبی هستیم که الان هست، ولی رو بخوام جایگزین کنیم با یک برخورد به نوع دیگرش فاشیست. نه این درسته نه اون، به نظر من البته.
در همین مصاحبه شاهزاده شما اشاره کردید که ترجیح میدید همین جمهوری اسلامی، همین حکومت روی کار بمونه اگر قرار باشه ایران با اسلام ستیزی آزاد بشه به گفته شما. آیا نگرانی شما، چون بعضا این مسئله مطرح شده، آیا شما نگرانیتون برای اسلام بیشتر از نگرانیتون برای ایرانه؟ مفهوم این صحبتتون آیا این بود؟
نه خب ببینید، باز دوباره این تحریفه و به نظر من یه عده حالا یا با غرض یا بی غرض دارن یه حرفی رو میزنن که من نزدم.
البته عین این جملتون بوده، شما من خودم اون مصاحبه رو گوش کردم، گفتید اگر قرار باشه این جمهوری اسلامی با مشکل ما در ایران با اسلام ستیزی حل بشه، من ترجیح میدم که همین جمهوری اسلامی روی کار بمونه.
در واقع چیزی که دارم بهتون میگم که باز تکرار میکنم، اگه قرار باشه این نوع فاشیسم با یه فاشیسم از نوع دیگریش جایگزین بکنیم، اون که نمیشه راه حل. و الان که هست ما اصولا باید این برخوردهای فاشیستی رو از بین ببریم به طور کلی، حالا چه فاشیسم مذهبی باشه یا فاشیسم ضد مذهبی یا ضد قومی، مثلا ضد این بودن یا ضد اون بودن. ما هویت خودمون رو داریم، ولی نمیتونیم تعریف آینده و هویت خودمون رو با ضدیت با بقیه بیان بکنیم، این که معنی نداره. یه برخورد به نظر من علامتی از متمدن بودن یا احترام به دیگران گذاشتن نیست. ما کار خودمون رو بکنیم، چرا بس این وسط همیشه همیشه رو در یک ستیز ببینیم؟ ما فارسیم، برای اینکه فارس باشیم باید ضد عرب باشیم مثلا؟ آخه چه معنی داره این برخورد؟
اجازه بدید از این بحث بیایم بیرون به عنوان بحث آخر. خب بعضا این مسئله مطرح میشه توسط تعدادی از منتقدانتون، به خصوص در این دو بیانیه که قبلا اشاره کردم، که گفته میشه شما حالا در تولد 21 سالگی خودتون سوگند پادشاهی خوردید، ولی الان خودتون رو سالهاست که یک شهروند عادی معرفی میکنید. آیا شما سوگند پادشاهی خودتون رو پس گرفتید؟
ببینید، گذشت زمان و شرایط عینی مملکت و آنچه که میتونه نهایتاً وضعیتی باشه که به نفع جامعه هستش، یک تشخیصیست و یک تصمیمیست که بایستی بهش رسید. خب من در گذشته زمان خیلی چیزایی رو در عمل دیدم که اون زمان که 20 سالم بود و شرایط خیلی تازگی داشت، شاید به این شکلی که الان میبینم نمیدیدم. شاید در یه مواردی آدم بتونه تغییر نظر بده. و به هر حال برای اونایی که میخوان گیر بدن آنچه که گفتم، اون زمان اگه خاطرتون باشه مسئله این بود که یه نهادی بود که در اون مملکت از بین رفت و با اثر انقلاب حکومت اسلامی اومد و اون موقع تنها انگیزه بود که بگید به هر حال این نهاد اگرم هستش پشت به شما مردم نکرده، و در اونجا گفتم که این انتخاب این میراث رو به عهده همیهنانم هم میسپارم. مسئله برای من دغدغه پادشاهی از روز اول نبوده و نیست. حالا یه عده باور دارن به اون سیستم، خب داشته باشن. من قبل از هر چیزی به دموکراسی و آزادی و به همین سکولاریزمه که کار دارم، ولی اینکه در آینده چه باید بشه یک بحثی است که مجلس مؤسسان بکنه، این بحثی است که باز همیانانم بکنم. منم حق رأیم محفوظ این وسط و به موقعش اظهار نظر خواهم کرد، ولی این بحث الان یک بحث به نظر من خارج از گردونه محوریت اصلی بحث مشترک همه ما ایرانیانی که آزادی می‌خوایم دست پیدا بکنیم هستش، و اصرار کردن به اینکه سر شکل نظام بحث بکنیم به نظر من انحراف است از آنچه که هدف بسیار مهمتری است، اونم به آزادی رسیدن. من به این مسئله همیشه اولویت دادم و همچنان هم خواهم داد تا اون روزی که ایران آزاد بشه.
به عنوان پرسش آخر، شاهزاده، در همین گفتگوی اخیر با کیهان لندن اشاره کردید که اگر بخواید نقشی در مملکت داشته باشید نمیتونه، یعنی در ایران داشته باشید، در یک ایران آزاد نمیتونه یک نقش سمبولیک باشه که به درد کسی نخوره، و بعدش بلا فاصله اضافه کردید که مایل هم نیستید که دولت تشکیل بدید و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی رو اجرا کنید. خب شما دقیقاً می‌خواید در یک ایران آزاد چیکاره باشید شاهزاده؟
اونو بگم، اون موقعی که به اون شرایط رسیدیم باست اصلا ببینم که وضع چی هست، آیا هنوز کاری از دست من برمیاد به عنوان یک ایرانی تو مملکت، که این اتفاق بیفته. خیلی سوالات به قول معروف زیادی هستش که در اون زمان بایستی. من تنها چیزی که دارم الان به شما میگم و به هماهنگان میگم این هستش که تنها چیزی که الان مهم هست و اهمیت داره مبارزه برای دست پیدا کردن به آزادی است. ما هنوز مملکت آزاد نشده به فکر این که فردا کی میخواد چی کاره بشه، من جمله بنده. الان مسئله ما اون نیست، مسئله قبل از هر چیزی آزادی کشوره. اگه سر آزادی کشور بحثی داریم اون دیگه یه داستان دیگری است، ولی اگر نداریم، من توجه و تمرکز حواسم به این مسئله است. بقیه هستن که اصرار دارن از من بپرسن فردا میخواد چی کار بکنیم یا نکنیم، که من به فردا کار ندارم، من به الان کار دارم که الان به کجا میخوایم برسیم وانگهی. ولی در مورد همین موضوع که شما الان اشاره کردید، خب بسیاری از همیهنانم میگم فلان کس رو پشتیبانی میکنیم به خاطر نظراتی که داره، به خاطر اهدافی که داره، و یک جوری اگر بخوان من رو بذارن تو اون به اصطلاح جعبه و یا باکس به اصطلاح یک نظام پادشاهی که یک مقام سمبولیک هستش و به هیچ نوعی نمیتونه اظهار نظر یا دخالت بکنه در هیچ چیزی، برای که خب تنها راهیست که یه همچین سیستم میتونه همچون باقی بمونه، من از خودم میپرسم که آیا واقعا این بهترین راهیست که میتونم به کشورم خدمت بکنم، یا این تجربیاتی که در این دوران به دست آوردم رو بتونم به کار بگیرم به عنوان یک انسان فعال و دخیل در صحنه و فضای سیاسی کشورش، نه الزاماً در یک موضع مدیریت به فرم دولتی و حکومتی، ولی در زمینه‌های زیرساخت‌ها و زمینه‌سازی‌هایی که در کشورمون لازم هست که متاسفانه بسیار بهش لطمه خورده و فرسوده شده، و این تجربیات به نظر من اون چیزیست که کشور ما لازم خواهد داشت و در این زمینه خیلی بیشتر میتونم مؤثر قرار بگیرم. البته برداشتی و نظری است که نسبت به خودم و آنچه که به نظر من بیشترین خدمت به اون کشور از جانب من میتونه باشه هستش. خب دیگران میتونن نظر خودشون رو داشته باشن، اختلاف نظرم با این گفته من داشته باشن، بسیار خب، من که نظر خودم رو به هیچ کسی تحمیل نمی کنم، ولی حرفم خودم رو میزنم، خیلی رک و پوسکنده میزنم و تصمیم رو به عهده همیهنانم واگذار میکنم. ولی این رو هم بگم، به همون اندازه‌ای که من حرف خودم رو به کسی تحمیل نمی‌کنم، کسی هم حق نداره نظر خودش رو به من تحمیل بکنه، چون نقض حق من هست، چه از نظر حقوق بشری مربوط به خودم، چه به عنوان یک انسان آزاد که زیر بار هیچ زور هیچ کسی و نخواهد رفت. من اگه نتونم از خودم دفاع کنم، فردا چجوری بیام از حق شما دفاع بکنم؟